فاصله سنی سید علی خامنه‌ای و جوان باعث نشده بگن ایشون سنی ازش بازه، ما جوانیم. و نه اینطور نیست. من یادم وقتی که مرحوم آقای رئیسی، شهید رئیسی، رئیس جمهور شدن، توی یکی از جملات از آقا داریم که آقای رئیسی گفتن از جوان‌ها زیاد استفاده کنید. هر رئیس جمهوری میگن، میگن از جوان‌ها زیاد استفاده کنید.
البته ما شاهد جایگاه نسل جوان، نسل جدید توی دیدارهای رهبری هستیم که چقدر اهمیت داره حضور نسل جوان در دیدارهای رهبری.
و خود از تو آقا مشاورین جوان دارن.
بله.
خانم مقدم مثلی مشاور جوان دارن که باشون مشورت میکنن تو حوزه جوان‌ها. و اون نامه‌ای هم که تو فضای مجازی آقا برای جوان‌های اروپا نوشتن که بیدار بشید، الان وقتی بیداری شما تحصیل کرده شما فلان، یه نامه نوشتم به جوانان اروپا تو فضای مجازی منتشر شد. این ارتباط بین از آقا به جوان‌ها رو میرسونه و این پیام رو عرض فرمودید که چجوری میشه به نفع جوان منتقل کرد. میخوام بهتون بگم که جوان‌های خوب، شما رهبری دارید که تو دنیا بی‌نظیره، رهبری دارید که تو دنیا نظیر نداره، رهبری دارید که شیر صفت بالاخره نترس شجاعه و در این حال با تدبیر گفتن جوانهای عزیز، رسانه‌های غربی و اروپایی و صهیونیستی گفتن که وقتی که اروپایی‌ها میشینن توی دفاترشون و توی اتاقای فکرشون دنیای نقشه می‌ریزن، سید علی خامنه‌ای با یه حرکتی نقشه‌ها رو نقشه برآورد می‌کنه. و یکی از حرکت‌های حضرت آقا اینه، من خدمت جوان رو بیام خانم مقدم، می‌دونم این رو با دوستانی که دارم باشون صحبت کردم، وقتی که اسرائیل وادار به سوال میشه، بالاخره فشار آوردن به اسرائیل و زدن نقاط حساس اسرائیل رو، یکی از فکرهایی که باعث تولید موشک تو ایران شد و تهرانی مقدم ها رو پرورش داد، فکر آقا سید علی خامنه‌ای زمان ریاست جمهوریشون، وقتی که رئیس جمهور بودن گفته بودن که ما یکی از این دوستان فرماندهان ارشد توی خاطره میگفتی به آقا گفتیم که آقا میخوایم از فلان کشور موشک بخریم، اوایل رهبری یا اواخر ریاست جمهوریشون که دیگه میخواستن رهبر بشن، گفتن آقا فهمونم برای چی رو موشک بخرید، گفت ما گردشکار نوشتیم، آقا زیرش نوشت نیاز نیست تولید کنید، دوباره یه جور دیگه نوشتیم. یه روز من خواستم گفتم فلان، این که من میگم تولید کنید نباید تو حوزه موشکی وابسته به دنیا باشید، باید، چون وابستگی معنیش اینه که موشک میخری فردا میدونن چند تا موشک خریدی، 1000 تا 2000 تا 100 هزار تا، هر روز که ازش شرکت میکنید در مواقع بحران شمارش دستشونه، میگن آها امروز دیگه تموم میشه، ولی وقتی که خودت تولید میکنی هم بومیش دادی هم آمار به دشمن ندادی. خب ما اون روز فهمیدیم که این جواب گردشگرهای ما رو نمیدن و میگن که نه نخرید. اینا میخوام به جوانا اینو عرض کنم، این آقای آقا فقط یه به اصطلاح عالم فقهی و عالم مثلا مذهبی که نیست، آقای یه دانشمند، یه پژوهشگر، یه آقای در واقع آینده.
بله دقیقاً همینطور هستش، توی همه حوزه ها حضور پررنگ دارن. اما جناب شاه محمد عذرخواهی میکنم از شما، زمان برنامه‌مون کمی محدود هستش، ان شاءالله تو فرصت های بعدی بتونیم
باز هم برنامه‌مون تموم نشه نباید صحبت
کنم. نه خواهش میکنم، ان شاءالله بتونیم فرصت های بعدی باز هم در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
قهرمانانی دارد حزب الله، ماشاءالله چه اقتداری دارد سبحان الله، ماشاءالله این از آغاز راه نصر الله، این از آغاز راه نصر الله، ناری همه آماده پیکاری، بیداری همه آماده پیکاری، طرف درست تاریخی، طرف حیدر کراری، طرف حیدر کراری، بگو از دلو از جان علی یا علی، بگو از دلو از جان علی یا علی، شده نعره شیران علی یا علی، شده نعره شیران علی یا علی، دم شیعه لبنان حسین یا حسین، دم شیعه لبنان حسین یا حسین، دم شیعه ایران علی یا علی، دم شیعه ایران علی یا علی. ای برادران لبنانی، وقت این نبرد طوفانی، ما همه کنارتان هستیم پشت سید خراسانی، پشت سید خراسانی. انشاءالله انقلاب اسلامی ایران وحس خواهد شد به ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف، و این پرچم با دست مقام معظم رهبری به دست صاحب و سرور و مولامون آقای امام زمان علیه السلام خواهد رسید. در حالی که ساعت 11:05 هست، افتخار اینو دارم که میزبان صدای مهمان امروز و این لحظه مون هستم، سرکار خانم دکتر انسی خزعلی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. سلام عرض میکنم خانم دکتر خزعلی، روزتون بخیر باشه. عاشورای حسینی رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، ان شاء الله معجور باشید در عزاداری ها. من در خدمت شما همکارانتون و همه ملت عزیز ایران عاشورای حسینی رو تسلیت عرض میکنم.
زنده و سلامت باشید، ان شاء الله که عزاداری ها از همه مقبول باشه، و امیدوار هستیم که آقا امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود باشن. خانم دکتر خزعلی، ما امروز بخشی از برنامه‌مون رو سپردیم به اتفاق بسیار غرورآفرین و شادی بخشی که حالا دیشب رخ داد و حضرت آقا حضور پیدا کردن در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه. واکنش‌های مختلفی رو ما شاهد بودیم، خواستیم از دیدگاه شما هم روی این قضیه بررسی داشته باشیم.
بله، دیشب حقیقتا یک شادی و امید و آرامش خاصی به دل‌های مؤمنین بازگشت. من اتفاقا در حسینی حضور داشتم و اون لحظه که
عجب
آقا تشریف آوردن و خیلی غیر منتظره بود، اصلا
قرار نبود
مردم داشتن، بله، تلویزیون نتونست منعکس کنه،
بله،
اصلا از خود بی خود شده بودن مردم و بعضی جیغ می زدن، بعضی فریاد می زدن، بعضی شعار می دادن، و واقعا لحظه نابی بود و فکر کنم برای همیشه در تاریخ اون لحظه ثبت شده، چون در واقع هم اتصال کننده کید کفار، کید مخالفین و معاندین بود که بنا داشتن مردم رو ناامید کنن، بنا داشتن تحلیل ها و تفسیر های غیر واقعی از در واقع سیاست هایی که آقا در پیش گرفتن، و سیاست ها بر مبنای شرایط و موقعیت ها و تاکتیک هایی هست که در هر جنگی و در هر نبردی پیش میاد. از طرف دیگه صلابتی که ایشون داشتن، و حالا دیدید که حتی بدون عصا هم ایشون وارد شدن و خیلی زیبا بود اون نگاه ایشون، صلابت ایشون بعد از فرمان ایشون که ای ایران رو بخون، و یک پاچگی که ما در ایران الان شاهد هستیم، همه پشت سر رهبری شدن، بی نظیر بود حقیقتا، هم اون صحنه و هم روزهای گذشته ای رو که در دوران جنگ و پس از جنگ هستیم، الان هم هنوز در آتش بس ما نیستیم، توقف جنگ شد و همدلی که مردم دارن. به یاد اون صحبت امام میفتیم که وسیعه که در وسیعت نامشون نداری که برای ما به یادگار گذاشتن که فهم دودم من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران رسوده ملیونی امان در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عصر رسول الله و کوفه و عراق در عصر امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام.
واقعا ما در این 10 روز 12 روز جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیست و دشمن صهیونی واقعا به این بیان امام راحل رحمت الله علیه به واقع پی بردیم. یک همبستگی بود. حالا دیگه سگا خانم دکتر خزعلی، چون شما خب در امور سیاسی هم فعال هستید، طیف‌های مختلفی بودن در عرصه‌های مختلف سیاسی، حزب‌ها، تفکرها، ایدئولوژی‌ها و غیره و ذالک، می‌بینیم که عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد پیش اومد و همه عملا یک دست شدن. حالا توی پیام‌هایی که من دارم می‌بینم از افراد مختلفی که حالا به نوعی جزء رجال سیاسی هم بودن، همه یک کلام شدن بعد از اینکه حضرت آقا حضور پیدا کردن در حسینی امام خمینی. یعنی به نوعی دشمن که اصلا شگفت زده شد با اون تبلیغات بسیار مسمومی که کرده بود، فضای بسیار مسمومی که رسانه‌ها ایجاد کردن، اون فضا کلن در هم شکست. یعنی به ناگاه، خیلی معذرت میخوام، من یه واژه‌ای هم میخوام به کار ببرم، میگن اصطلاحاً خفه خون گرفتن دیگه. این همه جولان دادن بعد از اینکه حضرت آقا حضور پیدا کردن در حسینیه، به ناگاه همه شوکه شده بودن. این رسانه‌های معاندی هم که شما فرمودید،
بعد از این شجاعت آقا همیشه زبان زد بوده و هست، متاسفانه اینها سعی میکردن به گونه دیگری جلوه بدن، در حالی که خب تاکتیک ها و روش ها در دوره های مختلف متفاوت هست و مردم میخواستن از آقا، یعنی یکی از چیزایی که مردم میخواستن بود که آقا ظهور و حضور در جمع‌های عمومی نداشته باشن، چون با دشمن آدمکش جنایتکاری روبرو بودن که از هیچ چیزی عبا نداره و هیچ حتی مرزی و هیچ حدی برای خودش قائل نیست. مردم میخواستن که آقا و از محافظین از به هر حال بیست میخواستن که حفظ جان آقا رو بر هر چیزی ترجیح بدن، ولی باز آقا طاقت نیاوردن و به عاشورا رو خواستن که بین مردم باشن و حقیقتاً جلوه زیبایی از معنویت، جلوه زیبایی از شجاعت، از حماسه، از ایستادگی، از نترسیدن، از پای حق بودن تا آخر رو به نمایش گذاشتن و این مردم و این امام، این رهبر و این ملت شایسته هم هستن. خدا انشاءالله حفظ کنه هر دو رو برای عزت اسلام، برای عزت ایران. الحمدلله اون نگاه حمایت ملی و نگاه ملتی و نگاه امتی در هم آمیخته و هر دو به هم گره خورده. نگاه ملت امام حسین، ملت ایرانی که شیعه امام حسین هست، پیرو به امام حسین هست، ذلت ناپذیری رو در زندگی خودش سرمشق قرار داده. اگر قرار باشه دشمن او رو مخیر کنه بین ذلت و سله، بین شمشیر یا با زندگی با ذلت، قطعا این ملت شمشیر رو و مرگ با عزت رو انتخاب میکنه، همونطور که کرده.
بله، حیات من نزله.
که چند سال گذشته شاهد بودیم که حقیقتا ملت عزت رو انتخاب کرد و خداوند هم به او کمک کرد و خداوند هم او رو پشتیبانی کرد و خداوند قول داده بود که انتصر الله ینصرکم. این رو ما در جای جای ایران و در همه مراحل و در همه
شاهد بودیم.
مشکلات و مصائبی که بر ملت و بر کشورمون وارد شده، شاهد نصرت الهی بودیم، همونطور که در جنگ 12 روزه شاهد بودیم.
شما
موشک‌هایی که از لایه‌های مختلف پدافندی عبور کرده و به زمین نشسته و اون خرابی‌ها رو در تلاویز به بار آورد، من فکر میکنم جز نصرت خدا و ما رمیت از رمیت نبوده که خداوند این رمی رو و این پرتاب رو هدایت کرده و خواسته که چنین نتیجه‌ای و چنین عاقبت بدی رو برای کسی که تصمیم داشت که ایران رو ویران بکنه در کشور خودش و در واقع که سرزمین قصدی که در اون ساکن شده ایجاد کنه. و این تألیف قلوب رو من میخوام عرض بکنم.
بله.
این ملتی که با سلائق مختلف، با گرایش های مختلف، با نقد های گوناگون، با نقد های تند، با گزنده، با نقد های تخریب کننده ما در شاید قبل از این ماه گذشته شاهد بودیم، یک باره چطور میشه اینقدر دلها به هم نزدیک میشه؟ تعبیر زیبایی در سوره انفال، من توصیه میکنم حتما این سوره انفال و آیات مربوط به جنگ و آیات 50 به بعد رو عزیزان مطالعه کنن. تمام این مواد هم خیانت ها رو ذکر میکنه، هم صلح آتش بس رو ذکر میکنه، هم امدادهای الهی رو ذکر میکنه. اونجا خطاب میکنه به پیامبر: ای پیامبر، اگر تو هر آنچه که در زمین است از ثروت میبخشیدی و سعی میکردی که این دلها رو به هم نزدیک کنی، نمیتوانستی، ولکن الله الف بین قلوبهم، خدا بود که دلهای مؤمنین رو به هم نزدیک کرد، خدا بود که دلهای اونها رو یک باشه کرد، تمدل کرد، برای اینکه بتونی در مقابل دشمن بایستی و اینها یک باشه و سد محکمی باشن در برابر دشمن. این رو ما حقیقتا دیدیم. یعنی کسانی که انتقادهای بسیار تند داشتن محکم وایستادن پای ایران و پشت رهبر و خواستن که همه یک دل بشن. این رو باید قدر دانست از معجزات و نعمات الهی.
بله کاملا درسته. حالا شما اشاره کردید به سوره انفال و حالا یادم نیست کدوم آیه هست که میفرمایید ای کسانی که ایمان آورده اید چون با کافران روبرو شوید که به سوی شما میان به آنها پشت نکنید. اینها یاد نگرفتن که ملت ایران یک ملت متفاوتی هستن با تمامی، یعنی هرچی محاسباتی که اونها میکنن شاید در جاهای دیگر از این عالم خاکی جواب بده، تو خیلی از کشورها هم جواب داده، ولی در رابطه ما هیچ موقع جواب نداد. حضرت آقا بارها فرمودن که در محاسباتشون اشتباه کردن. شما توی صحبتایی که در مورد حضرت آقا میفرمودید سکو خانم دکتر خزعلی در رابطه با قدرت، شجاعت نام بردید، کسی که دانش آموخته مکتب حسینی و ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه همین گونه خواهد بود. میخواییم چون امروز هم روز عاشورا هست و سالروز شهادت حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با فواشون هست، یک گریزی هم به اون سمت بزنیم در حالی که همین پیوند رو رعایت میکنیم. یعنی میبینیم که این گونه عمل کردن حضرت آقا در لحظه های بحرانی، اینکه اون صداقت داشتن، وفای به عهد با خداوند کردن و با مردم کردن و خیلی چیزهای دیگر، میبینیم که در روز عاشورا و حالا قبل از اون هم از آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام دیده بودیم.
بله حقیقتا اون چیزی که ما الان داریم و این ثروت بزرگی که داریم که با هیچ ثروتی، با هیچ منبعی، با هیچ قدرت نظامی قابل مقایسه نیست، همین نگاه ایمانی هست، همین نگاهی است که نسبت به دنیا و نسبت به آخرت در رهبر ما و در مردم ما نهادینه شده و از مکتب حسین علیه السلام آموزش گرفتن. یعنی این حرکت حسین یکی از جنبه‌های پیروزیش همین بود که حرکت انسانیت رو، پایداری رو، ایستادگی رو، زیر بار ظلم نرفتن رو در جهان نهادینه کرد و نه تنها ایران، همه کسانی که میخوان در مسیر حق حرکت کنن حسین رو به عنوان الگو معرفی میکنن. شما ببینید باندی میگه من هیچ چیزی برای مردم هم نیاوردم جز آنچه که از حسین آموخته بود. حرکت های متعددی که ممکنه مسلمان هم نباشن اما بهره گرفتن و آزادگی در جهان با نام حسین گره خورده و اون تعبیری که امام دارن که لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الاخره فکون و احرار از دنیا. خب حتی اگر دین ندارید، حتی اگر به آخرت اعتقاد ندارید، آزاده باشید. انسانیت و آزادگی رو امام حسین علیه السلام در واقع در نهاد مردم ما و در شیوه زندگی اونها قرار داد. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت میکنند به سمت کربلا، خب مراحل مختلف رو شما میدونید که خبر از این که این وضعیت و این کاروان به نتیجه در دستیابی به حکومت ممکنه نرسه، بعد امام جدا میشن و عاقبت مرگ رو خیلی ها پیش بینی میکنن، عاقبت شهادت رو، عاقبت کشته شدن رو. و تعبیری که امام حسین علیه السلام دارن که میفرمایند مرگ مانند گردنبندی که بر گردن دختر جوانی آویخته باشه، یعنی این باعث زیبایی انسان و زیبایی و اگر مرگ در مسیر هدف باشه، در مسیر مبارزه با ظلم باشه، این در واقع یک ارتقا و یک حسن برای انسان. این نگاه به مرگ یا تعبیری که کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل، این نگاه این هست که گویا که این دنیای موقت اصلا نبوده و گویا آخرت همیشگیست. بنابراین کسی که این نگاه رو داره از مرگ نمیتونه، کسی که این دید رو داره، این جهان بینی رو داره، این نگرش رو داره، این استقبال میکنه از مرگی که در مسیر هدف باشه، در مسیر پیشگیری از ظلم باشه. لذا این نگاه هست که مقاومت ایران رو و مقاومت رهبری رو در جهان الگو قرار داد. در زمان امام حسین علیه السلام شاهد این هستیم که تکمیع‌ها و تهدیدها دقیقا مثل امروز هست، یعنی همون حرکت‌هایی که شما میبینید آمریکا و از نا به اون دارن انجام میدن در کشورهای عربی، ایجاد جو رعب و وحشت، ترسوندن از قدرتشون. در یک جایی در روایت ذکر میکنه که وقتی هانی صدا میزنه، از یکی از طرف معاویه به هانی ابن عروه که
بله.
باید بیایی و برای بیعت یزید آماده بشی. با فوندی هانی برخورد میکنه که مگه میشه با مثل یزیدی، مگه میشه دست داد، مگه میشه با یه همچین سازشی رو قبول کرد. که بعد پیام میده معاویه که بگو این دوره دیگه مثل دوره های قبل نیست، این دوره مثل دوره خلفا نیست، معاویه هست و قدرتش معاویه هست و خریدن همه اصحاب و یاران امام حسین و کسانی که اطراف اهل بیت هستن معاویه هست و تحریم های اقتصادی. خب شما میبینید تحریم های اقتصادی که بر اهل بیت و بر کسانی که مرتبط با اهل بیت هستن در اون دوره بار میشه، اعلام میکنه صراحتا که اگر دیدید کسی هست که یحب و علی و اهل بیت سمفوه من از دیوان، از دیوان خراج و دادن در واقع هزینه به او رو محو کنید و هر کسی حب اهل بیت رو داره باید در واقع اون مستمرش قطع بشه. به صورت شدید قبائلی که مرتبط با اهل بیت هستن مورد محاصره قرار میگیره، اصحابی که خریدار میشن، خائنینی که از دوره حضرت علی همینجور داره اینها رو فریب میده و به سمت خودش میبره. همین جب رو شما میبینید در عصر حاضر و کسی که یک تنی میسته و در مقابل اون چیزی که اینها دعوت میکنن، سازش بی قید و شرط، محکم میگه چنین چیزی محقق نخواهد شد، فرزند علی، فرزند حسین.
درسته.
مثل هست که از اونها این درس آزادگی رو یاد گرفته که الموت فی حیاتکم قاهد مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، یعنی حیات اون چیزی هست که زندگی اون هست که بمیری ولی عزتمندانه، انسانیتت رو نفروشی، بزرگیت رو نفروشی، به ذلت نیفتی، و مرگ این هست که زندگی کنی ولی با ذلت، مرگ این هست که زندگی کنی ولی دیگران بر تو مسلط باشن. بذار شما میبینید زهبری چقدر زیبا میگه به شما چه که شما دارین در مورد حده ما نظر میگین، به شما چه که ما غنی‌سازی داشته باشیم یا نداشته باشیم، شما کی هستید که بخوان در مورد ما اظهار نظر کنیم. اینو هر کسی نمیتونه بگه. شما ببینید سران 56 کشور چجوری ذلیل شدن و داره برشون تصمیم گیری میکنه.
درسته.
داره بهشون میگه کجا باید هزینه بکنی کجا نکنی، پولتو کجا باید از کجا در بیاری کجا صرف بکنی، با کی قرارداد ببندی با کی قرارداد نبندی. و این مرد یک تنه ایستاده و ملت بزرگی که پشتش هست و حمدالله خدا رو باید شکر کرد برای این ملتی که همراه هستن. اگر در عاشورا درست به تعداد کم بود ولی همون همراهی نبود، امام حسین علیه السلام نمیتونست حرکت کنه. شما ببینید در عاشورا هم بد نیست نگاهی به نقش زنان در این حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام داشته باشیم و مقایسه ای با حرکتی که زنان ما در این عصر داشتن و در جنگ‌های تحمیلی، جنگ تحمیلی اول و جنگ تحمیلی دوم و زیبایی حضور زنانمون که واقعا قابل تقدیر و ستایش هست. من حالا در همین روزهای گذشته که در مراسم گرامی داشت این شهدا حضور داشتیم یا میشنیدیم یا در فضای مجازی میدیدیم، همسران شهدا، دختران شهدا با تلاوت با قدرت ایستادن و حتی میگن گریه نمی کنیم برای اینکه دشمن شاد نشه، اخم به ابرو نمیاریم، دل تنگی نمی کنیم، دلمون تنگه ولی اظهار نمی کنیم برای اینکه دشمن فکر نکنه که تونسته به ما ضربه بزنه، ایستادیم و این راه رو ادامه میدیم. همون حرکتی که زینب سلام الله علیها بعد از عاشورا، بعد از اینکه شما ببینید بدنها به کتک قطع شده، همه مردان به جز حضرت زین العابدین که بیمار بودن، همه رو این زنان مشاهده کردن که چگونه باشه شرایطی زیر سمه قطعها و با بدنهای قطع شده با در واقع انگشترهایی که از دست اینها با انگشت بریده شده، با اون شرایط و با اون وضعیت زینب وقتی میاد بالای گودال قتلگاه چی میگه؟ یعنی فغان نمی کنه و زاری از این که از دست داده نمی کنه، اشاره می کنه به قبر حضرت رسول صلوات الله علیه که هازا حسین و کمرم ملوم به دما و قصد فعال اعضا و بناه تو که سوایا، پیامبر ببین که با بچه های تو چه کردن. پس همونجا تبلیغ رو شروع میکنه و همونجا مطلب پیام رسانی و تبیینگری رو برای کسانی که میشنون و در مسیر شما میبینید، در مسیر کوپه، در مسیر شام، با قدرت و با صلابت زینب سخنرانی میکنه، فرزندان پیامبر و اهل بیت سخنرانی میکنن، دختران مطلب رو میرسونن و حرکت رو کاملا بر میگردن. خب از اون طرف کسانی که به طمع حرکت کردن، مثل ابن سعد که همونجا در ظهر عاشورا خطاب میکنه زینب سلام الله علیها، نزده که زمانی که امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن خطاب میکنه لعنک الله یا ابن سعد اتورید ان تقتل الحسین هذا جزاء فاطمه، چت میکنی ابن سعد تو میخوای حسین رو بکشی، این جزای فاطمه است؟ یا ویلک اما تخاف من غضب الجبا، نمیترسی از غضب خدا؟ میگه دیدم، حضرت زینب سلام الله علیها میگه دیدم که من اینها رو میگفتم اون گریه میکرد و جواب نمیداد، میدونست داره چه میکنه، ولی طمع ری و حکومت ری او رو گرفته بود و کسی نبود در سپاه عمر صد جز این که طمع به مال، طمع به رسیدن به داغ و مقام او رو گرفته بود. همین طمعی که داره الان یزید زمان و همین طمعی که داره هرام و امثالون ایجاد میکنن در کشورهای عربی و تلاش میکنن در بین ایران هم نفوذی هایی داشته باشن و این طمع رو ایجاد کنن که اگر شما بیان با ما صلح کنید، اگر بیان سازش کنید چه میشود، چه تحریم ها برداشته میشه، چه میشه و زندگیتون بهتر میشه. خب اینها ایستادن با همه این طمع ها و اطماع ها و در واقع به گونه ای در واقع سب نشون دادن ها، جوان های ما ایستادن و گفتن ما از اهل بیت و از مسیری که رهبرمون برای ما ترسیم کرده دست بر نمیزنیم. اینها خیلی ارزش داره، این با هیچ ثروتی قابل
مقایسه نیست. خانم دکتر خزلی، شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید، من اینا رو توی ذهنم بخش بندی کردم و قیاس کردم. حالا خب شما حضور داشتید، من این توفیق رو نداشتم به در اینکه حضور داشتم در رادیو، ولی تمامی فیلم ها و حالا خبرهایی که می اومد رو پیگیری می کردم از همسران، مادران و دختران شهدای این جنگ تحمیلی از سوی دشمن صهیونی. دیدم که نقش زنان در قیام امام حسین علیه السلام که حالا حضورشون در کربلا بود، حمایت و پشتیبانیشون بود، مراقبت از کودکان و مجروحان بود، نقش تربیتیشون بود و همینطور نقش سخنوری و پیام رسانیشون. من میبینم که مثلا خب حتی نقش عزاداریشون که چگونه اینا عزاداری کردن متفاوت با همه، مثلا حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت رباب سلام الله علیها، بانو فاطمه دختر امام حسین و حتی ام کلثوم سلام الله علیها، اینها تمام وقتی نگاه می کردم می بینیم که فرزندان شهدا، همسرانشون، مادرانشون، اینها هم دانش آموختگان مکتب حضرت زینب سلام الله علیها هستن. یعنی تمامی این خصوصیت ها و ویژگی ها و رفتار هایی که داشتن در واقعه کربلا و پس از اون، ما در این خانواده شهدا نمود و بروز پیدا کرده و خیلی داریم میبینیم، عملا داریم میبینیم این اتفاق رو. درست میگم؟
دقیقا. یعنی سالها این نهادینه شده در مردم ما، این اصالتی که در مردم ما هست که از یک طرف هزاران سال تمدن داشتن، از طرف دیگه با مکتب اهل بیت عجین شدن، با عاشورا عجین شدن، از عاشورا درس گرفتن و اصلا عاشورا و کربلا در همه مردم ما اصلا فرقی هم نمی کنه مذهبشون چی باشه، شیعه باشن، سنی باشن، مسیحی باشن. شما در مسیحیان ما هم شما ببینین این حالت عشق به امام حسین نهادینه است.
بله.
یک ملت مقاوم رو ساخته، یک ملتی که از هیچ چیز نمی ترسه، یک ملتی که حاضر همه چیزش رو برای عزتش و برای سربلندیش و برای اینکه بزرگ باشه و برای اینکه زیر بار کسی نره و برای اینکه کسی بهش تحکم نکنه و برای اینکه کسی چیزی رو بهش تحمیل نکنه، نه جنگ رو، نه صلح رو تحمیل نکنه و به ایسته بگه من تصمیم گیرنده هستم برای خودم، من هستم که برای کشورم تعیین تکلیف میکنم نه دیگری. این کشور نادره، یعنی اصلا وجود نداره مشابه این. شما به کشورهای اروپایی رو هم نگاه بکنید، اینها بدون اجازه آمریکا نمیتونن بحثای نظامیشون رو داشته باشن. اصلا ژاپن رو که حالا برخی سعی میکنن مثال بزنن، شما ببینید نمیتونه یه مانور داشته باشه بدون اجازه آمریکا.
بکنن.
و این چیز کمی نیست، این ثروتی که ما داریم که خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم.
خدا رو شکر که جزو ملت امام حسین هستیم ما.
و این مال امام حسین.
الهی شکر.
این مال امام حسینه، این مال